به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته عصر به وقت ایران، پنجشنبه 13 روز از شهریور ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو و ابتدا گزیده از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خایچنی رو برای شما روایت میکنم. دیدبان حقوق بشر گفته حملات ایران به غیر نظامیان در اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران رو 440 کیلوگرم اعلام کرده و سپتامبر ماه آگاهی درباره سرطان تخمدان، چگونه علائم رو بشناسیم و چطور پیشگیری رو جدی بگیریم. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به بعد هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهدی طاهباز. مهدی درود بر تو.
با سلام و وقت بخیر. عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از زمان پایان یافتن قطع برق در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای علی‌آبادی در حاشیه سفر به ورامین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه تا چه زمانی قطعی‌های برق ادامه خواهد داشت و وضعیت منابع انرژی کشور چگونه است، تنها به یک کلمه نمیدانم اکتفا کرد. وزیر نیروی ایران 11 شهریور در مجلس اعلام کرده بود که خاموشی‌های بخش خانگی به زودی برطرف خواهد شد. او همچنین گفته بود که بیش از 15000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده شده و دیگر توان تولید واقعی خود را ندارد. قطع گسترده برق در نقاط مختلف ایران باعث اختلال جدی در روند زندگی و کار شهروندان شده است. مدیر عامل شرکت زیرساخت عصر امروز از رفع اختلال در دسترسی به اینترنت در ایران خبر داد. بهزاد اکبری علت اختلال امروز اینترنت در ایران را قطع دو فیبر در کشورهای بلغارستان و رومانی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس روز پنجشنبه رادارهای ابر آروان از بروز اختلال‌های متعدد در همراه اول و ایرانسل خبر دادند. همچنین برخی کاربران نیز از قطع اینترنت گزارش دادند. پس از گذشت بیش از 2 ماه از کشته شدن علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، رسانه‌های ایران نام علی عبداللهی را به عنوان فرمانده جدید این قرارگاه اعلام کردند. آقای عبداللهی که درجه سرلشکری دارد، معاون پیشین هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود. از قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان مهمترین قرارگاه جنگی ایران نام برده می‌شود. پس از آنکه غلام علی رشید، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در ساعات نخست حملات اسرائیل کشته شد، رهبر جمهوری اسلامی علی شادمانی را به جای او منصوب کرد، اما او هم 3 روز بعد در حمله اسرائیل کشته شد. از زمان مرگ آقای شادمانی نام جایگزین او اعلام نشده بود. در خبر دیگر، پرتو برهانپور وکیل دادگستری از بازداشت 3 وکیل در شهر رشت خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به گفته خانم برهانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی در رشت بازداشت شدند. او خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شده است. پیشتر گروه مشاوران حقوقی دادبان در روز چهارشنبه گزارش داده بود که شهرزاد شربیانی وکیل دادگستری یکشنبه 9 شهریور به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شهر رشت بازداشت شده. فشار جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و خانواده‌های دادخواه پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرده است. به گفته آژانس، حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه مه حدود 32 کیلوگرم افزایش یافته است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ذخایر اورانیوم غنی شده به رغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران همچنان در همان اماکن باقی مانده است. آقای گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی‌ها برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده و گفته است مذاکره برای ورود بازرسان به ایران نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. شرکت آرمانی روز پنجشنبه اعلام کرد که جورجو آرمانی طراح مد و لباس مشهور ایتالیایی در 91 سالگی درگذشت. در این بیانیه آمده است با اندوه فراوان گروه آرمانی درگذشت خالق، بنیانگذار و نیروی محرکه خستگی ناپذیر خود جورجو آرمانی را اعلام می‌کند. جورجو آرمانی تا پیش از مرگش یک امپراتوری به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار ساخته بود که علاوه بر پوشاک شامل لوازم جانبی، مبلمان خانگی، عطرها، لوازم آرایشی، کتاب‌ها، گل‌ها و حتی شکلات‌ها بود و طبق گزارش فوربس او در میان 200 میلیاردر برتر جهان قرار داشت. این طراح همچنین مالک چندین بار کلاب، رستوران و یک تیم بسکتبال بود. حجم نقدینگی در ایران در 3 ماه اول سال جاری با 32% رشد نسبت به سال گذشته به حدود 11,500 میلیارد تومان رسید. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داده که حجم نقدینگی در کشور نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 9% رشد کرده است. نرخ رشد نقدینگی میزان افزایش حجم پول در گردش و شبه پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخص است. این نرخ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد است که اثرات مستقیم و گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. به گزارش بانک مرکزی ایران، انتشار اوراق بدهی دولت بیش از مقدار مصوب قانون بودجه، خرید بخش بزرگی از این اوراق توسط بانک‌ها و نیز افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در کشور هستند. رویا،
خبرها را از مهدی طاهباز شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آینده در وین آغاز میشه. در این دوره از نشست شورای حکام، دو گزارش جدید مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT بررسی خواهد شد. رافل گروسی، مدیر کل آژانس روز چهارشنبه این دو گزارش رو به اعضای شورای حکام فرستاد و برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی هم نسخه از اون رو به دست آوردن. در گزارش جدید، مدیر کل آژانس از افزایش حجم اورانیوم بسیار غنی شده در از ایران ابراز نگرانی شدید کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه دو گزارش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 35 عضو شورای حکام فرستاد تا در نشست هفته آینده این شورا بررسی شود. در این گزارش‌ها گفته شده که گشایشی در همکاری تهران با آژانس به دست نیامده و تأکید شده که توافق با تهران برای از سرگیری بازرسی‌ها باید هر چه زودتر عملی شود. در یکی از این گزارش‌ها، ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده ایران هم یکی از نگرانی‌های بسیار جدی عنوان شده است. در گزارش جدید آژانس گفته شده حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران تا روز 23 خرداد پیش از جنگ 12 روزه به نزدیک 441 کیلوگرم رسیده بود که نسبت به گزارش ماه مه 32 کیلوگرم افزایش یافته است. هنوز معلوم نیست این ذخایر اورانیوم غنی شده در کدام یک از مراکز هسته‌ای ایران نگهداری می‌شوند و چه مقدار از آن احتمالاً در جنگ 12 روزه از بین رفته یا آسیب دیده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، به خبرگزاری رویترز گفته است به رغم اینکه 3 سایت هسته‌ای ایران در بمباران‌های آمریکا و اسرائیل به شدت آسیب دیدند، اما معلوم نیست ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده در چه وضعیتی قرار دارند. به گفته او، درک عمومی این است که این مواد همچنان در آن مکان‌ها هستند، اما باید راستی آزمایی صورت گیرد و ممکن است مقداری از آن از بین رفته باشد. آقای گروسی در این حال گفته است شواهدی مبنی بر جابجایی گسترده مواد در دست نیست. پس از پایان جنگ 12 روزه، رهبران آمریکا و اسرائیل بدون ارائه مدارک و شواهد بارها تأکید کردند که حملات هوایی به سایت‌های فردو، نتنز و اصفهان برنامه هسته‌ای ایران و تجهیزات آن را نابود کرد. در گزارش جدید آژانس، حجم کل اورانیوم غنی شده ایران 9875 کیلوگرم اعلام شده که 627 کیلوگرم بیشتر از مقدار تایید شده در گزارش ماه مه است. بازرسان آژانس در جریان جنگ 12 روزه به دلایل امنیتی از ایران خارج شدند و به گفته آقای گروسی در 2.5 ماه اخیر هیچ بازرسی و راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأسیسات حساس و بمباران شده انجام نشده و تنها بازرسی هفته گذشته از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هنگام تعویض سوخت آن بود. بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT، ایران موظف است با آژانس برای راستی آزمایی و بازرسی از مراکز هسته‌ای همکاری کامل کند، ولی برخی از اصولگرایان در مجلس و نهادهای حکومتی خواستار خروج ایران از NPT و قطع کامل همکاری با آژانس شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفته است مذاکرات برای تعیین چارچوب جدید همکاری با آژانس ادامه خواهد یافت. آقای گروسی هم تأیید کرده است که احتمالاً در چند روز آینده و پیش از آغاز نشست شورای حکام نمایندگان ایران و آژانس به مذاکرات خود در وین ادامه خواهند داد.
همطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم بخشی از اون رو بازتاب دادن، نشون میده ایران و آژانس هنوز برای از سرگیری بازرسی از سایت‌هایی که در جریان جنگ 12 روزه هدف بمباران آمریکا و اسرائیل قرار گرفتن به توافق نرسیدن، در حالی که مدیر کل آژانس گفته اورانیوم غنی شده ایران در پایگاه‌های بمباران شده دست نخورده باقی مونده. گفتگوی داشتم با مهران مصطفی کارشناس امور هسته‌ای موقع پاریس و از او پرسیدم چه شواهدی میتونه این موضوع رو تایید یا تکذیب کنه.
حمله هوایی نمیتونه ذخیره هسته‌ای رو از بین ببره، میتونه صدمه بزنه به محل ذخیره و احتمالاً مواد هسته‌ای رو پخش کنه، ولی اون مواد موادی نیستن که با حمله هوایی و با بمب از بین برون. پس موضوع این است که این 440 کیلو اورانیوم غنی شده 60% ایران آیا صدمه خورده یا نه. آقای ترامپ مدعی بود که کل برنامه هسته ایران رو از بین برده. اسرائیل مدعی بود توانستن برای چند سال برنامه هسته ای رو عقب بندازن. البته دستگاه‌های نظامی اطلاعاتی آمریکا گزارش رو درج کردن که این حملات خسارت گسترده داشته، ولی فقط چند ماه برنامه هسته ایران رو به عقب انداخته. از دید من هنوز ایران توانایی هسته‌ای داره. البته مراکز غنی‌سازی در نتنز و فوردو در شرایط فعلی عملیاتی نیستند. به این مفهوم نیست که تمام سانتریفوژهای این دو مرکز از بین رفته باشه. آژانس نیاز داره که با ایران در ارتباط باشه. آمریکا با گفته خود که کلن از بین برده داره برخلاف آژانس صحبت میکنه، برای که اگر تمام تأسیسات هسته ایران از بین رفته دیگه نظارتی نیاز نداره. البته از دید جمهوری اسلامی آژانس به خاطر اینکه حملات آمریکا و اسرائیل رو مراکز هسته ایران که کاملا خلاف قوانین بین المللی هستند غیر قانونی اعلام نکرد و کوچکترین عکس العملی به این حملات نشون نداد، روابط ایران و آژانس بسیار سرد شده و آژانس فقط توانسته نیروگاه اتمی بوشهر که کوچکترین ربطی به غنی سازی نداره بازدید بکنه و توافقی بین آژانس و جمهوری اسلامی برای ادامه بازدیدها وجود هنوز نداره.
دقیقاً سوال همینجاست آقای مصطفی، در گزارش اخیر آژانس هم اشاره شده که این نهاد با جمهوری اسلامی هنوز به هیچ توافقی نرسیدن برای از سرگیری بازرسی از سایت‌های بمباران شده. ادامه این روند فکر می‌کنید چه پیامدهایی بر روند مذاکرات حالا یا روند ارتباط آژانسشون، شما اشاره کردین که آژانس نیاز داره که با ایران در ارتباط باشه، فکر می‌کنید چه پیامدی خواهد داشت حتی به سازوکارهای بین‌المللی؟ به هر حال ایران بارها تهدید کرده به اینکه از NPT خارج میشه، فکر می‌کنید چه تأثیری خواهد داشت؟
دو انتخاب بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی نیست. یک انتخاب این استش که رابطه‌ای با آژانس نداشته باشه، به مفهوم این است که دیگه بازرسی وجود نخواهد داشت، و به مفهوم این است که ایران از NPT خارج میشه، و برداشت این کار این خواهد بود که ایران جدی به دنبال ساختن بمب خواهد بود. انتخاب دیگه این که رابطه‌شو با آژانس ادامه بده در شرایط بلی بسیار سخته، برای که ما در شرایط جنگی هستیم عملاً، و جمهوری اسلامی یک تضمین‌هایی رو از آژانس می‌خواد که آژانس اطلاعات رو در اختیار اسرائیلی‌ها قرار نده. از سوی دیگه در داخل حاکمیت دو گروه هستن، گروهی که راه حل اول رو میخوان و گروهی که راه حل دوم رو خواستار هستن. به نظر میرسه که سیاست غالب همکاری با آژانس باشه، ولی این همکاری به نظر من ساده نخواهد بود و مدتی طول خواهد کشید.
آقای موسوی، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین هنوز ایران توانایی هسته‌ای داره و مراکز غنی‌سازی عملیاتی نیستن. فکر می‌کنید که از نظر شما این حملات اخیر آمریکا و اسرائیل تسریع کرد مسیر ایران رو به سمت سلاح هسته‌ای یا باعث بازدارندگی شد آنطور که خودشون
مسلماً تقویت کرد جناحی رو که خواستار رفتن به سوی سیاست ساختن بمب هستن در داخل حاکمیت، برای اینکه دیده میشه که غرب هیچ چیز رو رعایت نمیکنه. آمریکا که خودش مسئولیت اصلی داره در رعایت قوانین آژانس، وقتی که آژانس هنوز بر ایران حضور داره، وقتی که آژانس هنوز نظارت میکنه بر کارهای ایران، تأسیسات رو بمباران میکنه، در صورتی که قرار ملاقات برای مذاکره با ایران هم داشتن، خب یک واکنشی در داخل کشور به وجود میاره، یک بی‌اعتمادی بسیار بزرگی نسبت به غرب به وجود میاره و مردم ایران بخشیش اکنون از دید من متاسفانه خواستار این هستن که جمهوری اسلامی سمت سوی ساختن بمب برود و این دستاورد غرب و دستاورد حملات اسرائیل و اون چیزی است که غرب میخواد، یعنی میخواد که جمهوری اسلامی یا اصلا اصولا ایران در وضعیت ضعیفی به سر ببره و از این وضعیت ضعیف بتوانن اونها استفاده بکنه.
باز هم برمیگردم به صحبت‌های شما در جایی که اشاره کردید گروهی در ایران، گروه تندرو، همچنان خواهان این هستن که مذاکره انجام نشه، با توجه به اینکه به هر حال روند آغاز سازوکار ماشه هم روند 30 روزه‌اش آغاز شده، تقریبا یک هفته از این روند گذشته ولی ایران هنوز آماده یه گفتگو یا پذیرفتن بازرسان سازمان انرژی اتمی نیستش. فکر می‌کنین هنوز باید منتظر این باشیم که ایران مذاکره کنه یا گروه تندرو حرفش به کرسی می‌شینه و مذاکره انجام نمیشه؟
من فکر کنم بین و بینی خواهد بود و مسئولیت تصمیم روی اروپایی ها قرار خواهد گرفت. برای اینکه جمهوری اسلامی با آژانس در وین مذاکراتش رو همین هفته چند روز آینده شروع میکنه، این مذاکرات ممکنه یک نتیجه های نه بسیار مهم ولی یک نتیجه های حد اقلی داشته باشند و جمهوری اسلامی بیشتر از این جلو نخواهد رفت و اون موقع اروپاست که باید تصمیم بگیره که مکانیزم ماشه رو به راه می اندازه یا به راه نمی اندازه. من گمان نمی کنم که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کلیه خواسته های آژانس رو انجام بده، حداقل در کوتاه مدت، و در عرض این 20 روز آینده چند جست در مقابل آژانس خواهد گرفت و به اصطلاح یک سری توافقاتی رو با آژانس امضا خواهد کرد، ولی این توافقات به جای خیلی دوری نخواهند رفت. جمهوری اسلامی به روی چین و روسیه هم حساب میکنه از طرف دیگه و میدونه که به هر حال چه با مکانیزم ماشه چه بدون مکانیزم ماشه این تحریم‌ها تحریم‌های امریکایی هست که فشار اصلی رو به روی ایران و اقتصاد ایران وارد می‌کنه. حتی مکانیزم ماشه تأثیر چندانی نخواهد داشت، برای که اروپایی‌ها دنبال روی آمریکایی‌ها هستند و تحریم‌های آمریکایی است که غالب هست. از این رو جمهوری اسلامی بیشتر به فکر این هستش که با روسیه و چین گونه این تحریم‌ها رو دور بزنه.
مهران مصطفی، کارشناس امور هسته‌ای، مقیم پاریس صحبت می‌کرد. اما دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن بر موضع خودش درباره توقف کامل غنی‌سازی توسط ایران تاکید کرده. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو حق ایران می‌دونن، در حالی که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ششم شهریور روند 30 روزه‌ای رو برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ بک به دلیل برنامه هسته تهران آغاز کردن. این موضوع در زمینه این شد که گلراز اسفندیاری گفتگویی داشته باشه با گلکسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیح‌ها در واشنگتن، که گفته اگر کشورهای اروپایی می‌خواهند از آغاز روند فعالسازی مکانیزم ماشه برای پیشبرد دیپلماسی با ایران استفاده کنند، باید برای ایجاد حس فوریت سیاسی در ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام بدن. خانم داونپورت در گفتگویی که داشته گفته بازگرداندن بازرسان آژانس بین‌المللی آژانس انرژی اتمی به ایران و دسترسی اونها به سایت‌های هسته‌ای یک مسئله حیاتی در بحران کنونیه. وی همچنین گفته مسئله غنی‌سازی در ایران یک نقطه اختلاف مهم بین ایران و ایالات متحده باقی خواهد ماند و بهتر دو طرف در روزها و هفته‌های آینده برای دستیابی به یک توافق موفق تلاش کنند.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند که روزهای پیش رو قبل از نهایی شدن احتمالی مکانیسم مارشه فرصتی برای افزایش دیپلماسی با ایران ایجاد کرده. این در حالیه که برخی دیگر هم گفتند که فعال شدن مکانیسم مارشه ممکنه منجر به تشدید تنش‌ها بشه. شما بحران فعلی رو چگونه می‌بینید؟ پیامدهای تصمیم کشورهای اروپایی برای آغاز فعال کردن مکانیسم مارشه یا اسنپ‌بک چه خواهد بود؟
The E3 were in a difficult position. On one hand, Iran is clearly violating the nuclear terms of the 2015.
سه کشور اروپایی در موقعیت دشواری قرار داشتند. از یک سو ایران مفاد توافق هسته‌ای 2015 و تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود را به طور آشکار نقض می‌کند. از سوی دیگر فشار زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که با یک مسیر دیپلماتیک مؤثر همراه باشد. و مشخص نیست که اروپایی‌ها ایالات متحده و ایران را با یک استراتژی مؤثر همراه کرده باشند تا بتوانند به طور مؤثر از تهدید اعمال مجدد تحریم‌ها برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. بنابراین اروپایی‌ها با ایجاد ضرب العجل که می‌تواند به مذاکرات شتاب بیشتری ببخشد حق دارند. این می‌تواند ایالات متحده را به مذاکره با ایران بازگرداند، مذاکراتی که حیاتی هستند، اما کارهای زیادی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف اهداف عملی برای مذاکرات در ماه آینده دارند و برای ایجاد حس فوریت سیاسی به ویژه در ایالات متحده باید کارهای بیشتری انجام شود. رئیس جمهور ترامپ حملات غیرقانونی به برنامه هسته‌ای ایران را یک موفقیت و قابل تکرار می‌داند اگر ایران شروع به اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کند. او در حال حاضر هیچ لزومی برای دیپلماسی نمی‌بیند. بنابراین اگر اروپایی‌ها واقعاً می‌خواهند از مکانیزم ماشه برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کنند، باید همین الان کارهای بیشتری انجام دهند تا این حس فوریت را در ایالات متحده ایجاد کنند و اهداف عملی قابل اجرا را برای آنچه می‌توان در ماه آینده به دست آورد ترسیم کنند.
They need to do a lot more right now to try to create that sense of urgency in the United States and outline.
و به طور مشخص فکر می‌کنید اونها باید چه کاری انجام بدن؟ در این مرحله برای جلوگیری از بحران چه کاری باید انجام بشه؟
The E3 are rightly focused on the restoration of international access. The restoration of
این سه کشور به درستی بر بازگرداندن دسترسی بازرسان بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای ایران تمرکز دارند. پس از حملات ایران قانونی را تصویب کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی را ممنوع می‌کرد. در حالی که طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر قانونی موظف بود به بازرسان اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای خود را بدهد. بدون حضور بازرسان در محل برای ارزیابی برنامه ایران، عدم قطعیت بیشتری در مورد اینکه آیا مواد ممکن است برای فعالیت‌های پنهانی منحرف شده باشند یا خیر وجود دارد. و اگر ایالات متحده و ایران ندانند که بر سر چه چیزی مذاکره می‌کنند، مذاکره برای توافق چالش برانگیز است. بنابراین بازگرداندن بازرسان برای ارزیابی برای ارائه اطمینان از اینکه هیچ فعالیت غیرقانونی در حال انجام نیست، می‌دانید این یک گام اولیه حیاتی است و ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر در مورد بازرسی‌ها پیشرفت‌هایی داشتند. می‌دانید این یک گام مثبت است که اروپایی‌ها و ایالات متحده باید در ماه‌های آینده به دنبال تقویت آن باشند. در همین حال ایالات متحده نیز باید بپذیرد که اعتبار دیپلماتیکش به دلیل تصمیم به انجام حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی که دیپلماسی در جریان بود به طور قابل توجهی صدمه دیده است. بنابراین ایالات متحده باید به ایران اطمینان دهد که دیگر فعالیت نظامی علیه ایران صورت نخواهد گرفت.
The United States should be providing some assurances to Iran in return that there will be no more military.
این دقیقاً همون چیزیه که مقامات ایرانی درخواست کردن در هفته‌ها و روزهای گذشته. آیا فکر می‌کنید ایالات متحده آماده ارائه چنین تضمین‌هایی به ایران هست؟
There is no imminent threat of Iran weaponizing its nuclear program at this point.
ایالات متحده باید آماده ارائه چنین تضمین‌هایی به ایران باشد. در حال حاضر هیچ تهدید قریب الوقوع مبنی بر تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. بنابراین ایالات متحده در حال حاضر نیازی به توسل به زور برای جلوگیری از تسلیحاتی شدن ایران ندارد. بنابراین ایالات متحده می تواند بدون فدا کردن اهداف امنیت ملی خود متعهد شود که به ایران حمله نکند و متعهد شود که از سایر کشورها در حمله به ایران حمایت نکند، زیرا این یک مسئله بسیار مهم است. موضوع مورد بحث در مورد از سرگیری مذاکرات این است که آیا ایالات متحده می تواند از حملات نظامی بیشتر اسرائیل جلوگیری کند؟ و ایالات متحده در زمینه تلاش برای جلوگیری از حملات بیشتر اسرائیل تنها تا حدی میتواند متحد شود. ترامپ میتواند بدون به خطر انداختن امنیت ایالات متحده، به خصوص اگر بازرسان بین المللی به ایران بازگردند، تصمیم به عدم حمله بگیرد.
Trump could make that decision not to strike without sacrificing US security.
اما خانم داونپورت، آیا فکر میکنید ایران آماده مصالحه هست؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیراً به گاردین گفت که ایران آماده غنی‌سازی تحت محدودیت‌های تعیین شده در برجام تا زمانی که توافقی حاصل بشه که به ایران اجازه بده در داخل کشور غنی‌سازی انجام بده. آیا فکر میکنید ایالات متحده میتونه چنین چیزی رو بپذیره؟
Uranium enrichment is going to remain a significant point of disagreement between the United States and Iran.
غنی‌سازی اورانیوم همچنان یک نقطه اختلاف مهم بین ایالات متحده و ایران خواهد بود. من فکر می‌کنم یک اقدام هوشمندانه تر برای هر نوع توافقی بین ایالات متحده و ایران به رسمیت شناختن حقوق ایران و تعهداتش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و واگذاری موضوع غنی‌سازی به یک مذاکره جامع‌تر است. در حال حاضر ایالات متحده و ایران به توافقی نیاز دارند که مانع بازگشت تحریم‌ها شود، که خواهد شد. تحریم‌ها در پایان سپتامبر دوباره اعمال خواهند شد اگر توافقی حاصل نشود. بنابراین فکر می‌کنم تمرکز بر تضمین‌های مبنی بر عدم حملات بیشتر و از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده امکان‌پذیر است. و سپس ایالات متحده و ایران می‌توانند مسئله غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل‌تری بررسی کنند. منظورم این است که از منظر عدم اشاعه، مذاکره برای یک توافق مؤثر که به ایران اجازه غنی‌سازی محدود اورانیوم را بدهد، امکان‌پذیر است. و دونالد ترامپ باید تشخیص دهد که اکنون زمان رسیدن به یک توافق کامل نیست. می‌دانید اصرار بر غنی‌سازی صفر مذاکرات را متوقف خواهد کرد.
Holding out for zero enrichment is going to tank negotiations, it's going to prevent an agreement.
شما به حملات ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران اشاره کردید. فکر می‌کنید ایران چقدر سریع می‌تونه برنامه خود را بازسازی کنه؟
It's challenging to say at this time how quickly Iran could reconstitute.
در حال حاضر گفتن این که ایران چقدر سریع میتواند برنامه خود را بازسازی کند چالش برانگیز است. منظورم این است که ارزیابی‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که این برنامه 1 تا 2 سال به عقب افتاده است. اما مهم است که به خاطر داشته باشیم که ایران میتواند بدون بازسازی تمام تأسیسات آسیب دیده به آستانه سلاح‌های هسته‌ای بازگردد. منظورم این است که مثلا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز یک تأسیسات تجاری بود. اگر ایران می‌خواست اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحاتی تولید کند، به چیزی به این بزرگی نیاز نداشت. همچنین بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل، دشوار است که بدانیم چه چیزی از برنامه هسته‌ای باقی مانده است. آیا ایران سانتریفیوژهای پیشرفته دارد و از حملات جان سالم به در برده‌اند؟ ذخیره اورانیوم غنی شده‌ای که احتمالاً در حمله ایالات متحده در مجتمع اصفهان دفن شده است، چقدر قابل دسترسی است؟ زیرا اگر برخی از این مواد سالم مانده باشند، ایران می‌تواند ظرف چند ماه برای ایجاد مجدد قابلیت غنی‌سازی و بازگشت به آستانه سلاح‌های هسته‌ای اقدام کند. سوال مهم دیگر این است که آیا ایران سرعت را بر پنهانکاری ترجیح می‌دهد یا خیر؟ این حملات به وضوح نشان داد که اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران و به طور کلی در ایران نفوذ کرده است. بنابراین، اگر ایران از آن تجربه درس بگیرد و سعی کند مخفیانه تر چیزی را دوباره بسازد، این می تواند روندی کندتر از زمانی باشد که ایران تصمیم بگیرد نوعی برنامه ضربتی را برای بازگشت به آستانه سلاح‌های هسته‌ای در اسرع وقت آغاز کند. بنابراین عوامل زیادی وجود دارند که بر این ارزیابی تأثیر می گذارند.
گفتگوی گلناز اسفندیاری رو شنیدید با کرسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، که چکیده از صحبتاش این بود مسئله غنی‌سازی در ایران یک نقطه اختلاف مهم بین ایران و آمریکاست و باقی خواهد موند و بهتره دو طرف در روزها و هفته‌های آینده برای دستیابی به توافقی موفق تلاش کنند. با اعلام ساعت 17:30 به وقت ایران به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. بار دیگه مهدی طاهباز اینجا در استودیو همراه ماست با سرخط خبرها.
با سلام و وقت بخیر. عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از زمان پایان یافتن قطع برق در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای علی‌آبادی در حاشیه سفر به ورامین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه تا چه زمانی قطعی برق ادامه خواهد داشت و وضعیت منابع انرژی کشور چگونه است، تنها به یک کلمه نمیدانم اکتفا کرد. مدیر عامل شرکت زیرساخت عصر امروز از رفع اختلال در دسترسی به اینترنت در ایران خبر داد. بهزاد اکبری علت اختلال امروز اینترنت در ایران را قطع دو فیبر در کشورهای بلغارستان و رومانی اعلام کرد. پس از گذشت بیش از دو ماه از کشته شدن علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، رسانه‌های ایران نام علی عبداللهی را به عنوان فرمانده جدید این قرارگاه اعلام کردند. آقای عبداللهی که درجه سرلشکری دارد، معاون پیشین هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود. از زمان مرگ آقای شادمانی نام جایگزین او اعلام نشده بود. پرتو برهانپور وکیل دادگستری از بازداشت سه وکیل در شهر رشت خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به نوشته خانم برهانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی در رشت بازداشت شدند. او خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شده است. فشار جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و خانواده‌های دادخواه پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرده است. به گفته آژانس، حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه مه حدود 32 کیلوگرم افزایش یافته است. شرکت آرمانی روز پنجشنبه اعلام کرد که جورجو آرمانی، طراح مد و لباس مشهور ایتالیایی، در 91 سالگی درگذشت. در بیانیه این شرکت آمده، با اندوه فراوان گروه آرمانی درگذشت خالق، بنیانگذار و نیروی محرکه خستگی ناپذیر خود جورجو آرمانی را اعلام می‌کند. این طراح همچنین مالک چندین بار، کلاب، رستوران و یک تیم بسکتبال بود. حجم نقدینگی در ایران در سه ماهه اول سال جاری با 32% رشد نسبت به سال گذشته به حدود 11.5 هزار میلیارد تومان رسید. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داده که حجم نقدینگی در کشور نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 9% رشد کرده است. و مقامات بهداشتی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به این منطقه دست کم 28 تن کشته شدند.
سپاس از مهدی طاهباز.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته که جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل با شلیک موشک به مناطق مسکونی احتمالاً مرتکب جنایت جنگی شده. بابک غفوری آذر گزارش میده.
دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی با حمله موشکی به مناطق مسکونی در جریان جنگ اخیر با اسرائیل احتمالاً مرتکب جنایت جنگی شده است. این نهاد حقوق بشری بین المللی در گزارش تازه‌ای گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که ایران در جریان جنگ اخیر با اسرائیل شلیک کرده به مناطق پرجمعیت این کشور اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می شود و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی در جریان حملات متقابلش به اسرائیل صدها موشک به این کشور شلیک کرد که بسیاری از آنها رهگیری و منهدم شدند، اما برخی از آنها به نقاط مختلفی اصابت کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم 5 موشک منجر به کشته شدن 20 غیر نظامی و آسیب رساندن به یک بیمارستان شد. به گفته این سازمان، مناطق مورد اصابت این موشک‌های بالستیک 1.5 تا 9 کیلومتر از اماکن نظامی در اسرائیل فاصله داشتند. آیدا سایر، مدیر بخش بحران، درگیری و تسلیحات دیدبان حقوق بشر، درباره این گزارش گفته در حالی که تعداد نسبتاً کمی از موشک‌های بالستیک ایران در طول درگیری 12 روزه از پدافندهای اسرائیل عبور کردند، برخی از آنها اغلب به مناطق پرجمعیت بدون هیچ هدف نظامی آشکاری اصابت کردند. این مدیر دیدبان حقوق بشر گفته حمله به اماکن غیر نظامی غیر قانونی و بی‌ملاحظه است و مسئولان آن مسئول جنایات جنگی هستند. دیدبان حقوق بشر در گزارشش گفته محققانش در هفته‌های گذشته به محل 8 حمله در اسرائیل از جمله 5 حمله مستند شده سفر کردند و با 30 قربانی و شاهد صحبت کردند. محققان این سازمان همچنین تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌ها و ویدیوهای تایید شده منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کردند. این سازمان می‌گوید با مقام‌های ایرانی هم در این باره نامه‌نگاری کرده و سوالات مشخصی در مورد این حملات پرسیده، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین بارها نظرات مقام‌های اسرائیلی را در این باره جویا شده، اما از آنها هم پاسخی نگرفته است. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته یافته‌هایش نشان می‌دهد حملات ایران با موشک‌های بالستیکی انجام شد که کلاهک‌های انفجاری با جرم بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم حمله می‌کردند. پیشتر عفو بین‌الملل با استناد به تحقیقاتش گفته بود که ایران در جریان جنگ موشک‌های بالستیکی با کلاهک‌های حاوی مهمات خوشه‌ای به مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرده بود. دیدبان حقوق بشر درگیری نظامی اخیر میان اسرائیل و ایران را یک درگیری مسلحانه بین المللی محسوب کرد و گفته همه طرف‌های درگیر در آن موظف بودند بین جنگجویان و غیر نظامیان تمایز قائل شوند و حملات را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. این سازمان پیشتر در گزارش دیگری حمله اسرائیل به بخش‌هایی از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه را جنایت جنگی مشهود نامیده بود. اسرائیل شمار کشته‌های این کشور در جریان جنگ اخیر را 30 نفر غیر نظامی و بیش از 3000 نفر زخمی اعلام کرده است. ایران نیز از کشته شدن بیش از 1000 نفر در جریان جنگ 12 روزه خبر داده است.
بابک غفاری آذر گفت که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده حملات موشکی ایران به مناطق غیر نظامی اسرائیل در جنگ 12 روزه ممکنه مصداق جنایت جنگی باشه. در این حملات چند موشک بالستیک به منازل مسکونی و حتی یک بیمارستان اصابت کرده و ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدن. این سازمان پیشتر هم حمله اسرائیل به زندان اوین رو جنایت جنگی مشهود خوانده بود. این موضوع اما چه پیامدهایی میتونه برای ایران یا حتی دو کشور داشته باشه؟ گفتگوی داشتم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل مقیم سوئد و به این موضوع پرداختیم.
گمان نمی کنم یک پیامد فوری داشته باشه یا پیامد حقوقی داشته باشه. لطفاً این است که معمولا اینجور اظهار نظر را از طرف سازمان معتبر مثل سازمانی که حقوق بشری که الان اظهار نظر کرده موقعی اثر داره و به نتیجه می رسه که مثلا ایران در دیوان بین المللی لایحه پرونده ای داشته باشه در مورد همین جنگ، در نتیجه چنین گزارش‌هایی به صورت یک استدلال قوی‌تر، استدلال حقوقی کمکی بتونه مؤثر باشه روی رأی دادگاه. ولی الان وضع اینجور نیست. درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران در سطح نظامی و سیاسی باقی مونده و بنابراین اظهار نظر دیدبان حقوق بشر بین‌المللی فقط میتونه از نظر افکار عمومی روشن شدن ابعاد مختلف این درگیری نظامی مؤثر باشه و تاثیر حقوقی نخواهد داشت.
پیشتر دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود که اسرائیل زندان اوین حمله‌ای که داشته اون جنایت جنگی مشهود بوده، یعنی در این جنگ 12 روزه هم ایران هم اسرائیل به جنایت جنگ متهم شدن از سوی دیدبان حقوق بشر. با توجه به اینکه ایران و اسرائیل هر دوشون عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، فکر می‌کنید چه مکانیزمی می‌تونه اصلا این پرونده‌ها رو به این دادگاه بکشونه؟
سوال مهم و جالبی. اولا من این عرض بکنم که از نظر نظامی به هر حال یه تفاوت‌های جدی هست بین حمله از طریق هواپیماهای نظامی که هدفگیریشون خیلی دقیق تره، در نتیجه آگاهی اون کسی که تصمیم میگیره به یه هدفی حمله بکنه و یه هدف رو به معنی هدف نظامی تشخیص میده بیشتر تا یه موشک، معمولا بیشتر از موشک‌های به خصوص موشک‌های دور پرواز هست که دقت عملشون به اون اندازه نیست. و این رو البته مرتبا ما در موشک پرانی‌های مثلا حماس علیه اسرائیل هم ذکر شده دیدیم که معمولا یا بی هدف همینطور پرتاب میشن، نه اینکه کسی که این تصمیم رو گرفته که موشک پرانی کنه نمیخواد هدف مشخصی بزنه، بلکه خود درجه پیشرفت ساخت این موشک ها در حدی نیست همیشه که با دقت بشه از قبل تعیین کرد. در مورد ایران و اسرائیل، البته موشک های ایران تا اونجایی که من شنیدم و خوندم اون چند تایی که به هدف رسیده لااقل در چند مورد تایید شده که هدف نظامی بوده، ولی طبعا تا هدف اگه نظامی هم باشه و با دقت هم شلیک بشه احتمال اینکه در واقع به افراد غیر نظامی صدمه جدی بزنه زیاد هست و بعد اونجاست که باید فکر کرد که آیا مسئله تناسب بین هدف نظامی و خساراتی که به مردم عادی وارد میشه رعایت شده یا نه. در مورد اسرائیل و زندان اوین البته مشکل جدی بودش که از طریق هوا بوده، دقیق بوده، لااقل ناظرین بین‌المللی نظرشون بود که با دقیق، و خود اسرائیل هم اینو انکار نکرد، بلکه از این طرف اون طرف اظهار نظرهایی شد دلیل موجه سیاسی از دیدگاه اسرائیل برای این کار بوده. منظورم این است که اینا مواردی است که هر دو طرف وقتی از نظر حقوقی بخواید بهشون نگاه بکنید باید این جنبه ها رو همه رو در نظر گرفت، امکانات فنی، هدفگیری، تناسب بین هدف نظامی و غیر نظامی و غیر حقوقی. متاسفانه در مورد اسرائیل و ایران راه حل حقوقی بین المللی در حال حاضر وجود نداره، برای اینکه همونطور که شما گفتید هیچ کدوم اینا عضو دیوان بین المللی کیفری نیستن و بنابراین عملکردشون در سطح سیاسی باقی خواهد موند و قضاوت کشورهای دیگه احتمالاً شورای امنیت که الان مدت ها فلج شده در واقع در مورد مسائل بین المللی متأسفانه در این حد باقی خواهد موند و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که احتمالاً جنایات جنگی که طرف مرتکب شدند یا خواهند شد در درگیری های نظامی بینشون اینا در یک محکمه بین المللی بهش رسیده بشه.
دقیقا شما بهش اشاره کردید آقای محمودی که این یک پیامد فوری یا حقوقی نخواهد داشت. من سوالم رو برمیگردونم به همون موضوعی که شما بهش اشاره کردید، فلج شدن شورای امنیت. فکر میکنید آیا این موضوع، حالا این جنایت جنگی که از سوی دو کشور اعلام شده از سوی دیدبان حقوق بشر، فکر میکنید میتونه زمینه ساز تحریم های جدید باشه برای هر دو کشور یا اقدامات شورای امنیت رو میتونه به همراه داشته باشه؟
قطعا نه، خیلی روشن هم هست، به خاطر اینکه اگر شورای امنیت بخواد تصمیمی علیه به اسرائیل بگیره به طور قطع از طرف امریکا جلوش گرفته خواهد شد و در حال حاضر به هر حال امکان اینکه شورای امنیت بخواد در مورد ایران تحریم های جدیدی مستقل و جدیدی وضع بکنه با عکس العمل روسیه و چین مواجه خواهد شد توی این دو کشور. بنابراین من فکر نمی کنم در حال حاضر هیچ نوع انتظار اقدامی از سوی شورای امنیت در مورد رابطه بین ایران و اسرائیل بتونیم داشته باشیم.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل مقیم سوئد صحبت میکرد از اینکه دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که حملات موشک ایران به مناطق غیر نظامی اسرائیل در جنگ 12 روزه ممکنه مصداق جنایت جنگی باشه. البته این سازمان قبلا هم اسرائیل رو در حمله به زندان اوین اعلام کرده که جنایت جنگی مشهوده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساحل شیبدراز قشم یکی از مهمترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوز عقابی در خلیج فارس این روزها به دلیل واگذاری زمین و ساخت و سازهای غیرمجاز در آستانه تخریب قرار گرفته. گزارش‌ها حکایت از اون داره که اختلاف میان نهادهای محیط زیستی مسئول در جزیره قشم آینده این گونه در خطر انقراض رو بیش از پیش مبهم کرده. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
ساحل شیبدراز در جزیره قشم، محلی شناخته شده برای تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوز عقابی، اکنون در معرض تخریب قرار دارد. این روزها اما بیش از تهدید زیستگاهی، تعارضی میان دستگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد که اعتراضاتی را هم در بین مردم بومی منطقه برانگیخته است. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان از اعتراض مردم روستای شیبدراز در جزیره قشم دارد. اهالی این روستای پرطرفدار و توریستی از ساخت و ساز خانه‌ها و ویلاها در ساحل شکایت دارند و با برگزاری تجمعی سعی کردند توجه مسئولان و رسانه‌ها را به این مسئله جلب نمایند. در میان تصاویر این معترضین کودکانی دیده می‌شدند با پوسترهایی در دست که رویشان نوشته بود فضای عمومی حق همه روستاست و یا ما هم بچه لاک‌پشت و بی‌زبانیم، لطفاً ما را اذیت نکنید. لاک‌پشت پوز عقابی گونه‌ای در خطر انقراض است و محل تخم‌گذاری آن در ساحل این روستا در فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار دارد. این لاک‌پشت‌ها نقش مهمی در چرخه اکولوژیک منطقه دارند، اما حالا درگیر تعارض‌های اداری و منافع اقتصادی شدند. کیهان زینعلی یکی از بومیانی که در زمینه حفاظت از این گونه فعالیت زیادی دارد، چرخه زندگی این لاک‌پشت را توضیح می‌دهد.
لاک‌پشت‌های پوز عقابی که برای تخم‌گذاری به ساحل میان، میانگین سنشون بین 30 تا 120 سال از اوایل اسفند تا آخرای اردیبهشت ماه که فصل تخم‌گذاریشونه شروع میشه و از آخرای اردیبهشت تا آخرای تیر ماه تقریبا فصل تولد بچه‌هاش. یه نکته جالبی در مورد لاک‌پشت که وجود داره، زمانی که میخواد شروع بکنه به تخم‌گذاری میره تو حالت خلسه. این لحظه‌ای که اولین تخم میذاره تو حالت خلسه است، تو حالت نیمه بیهوشیه تا زمانی که آخرین تخم میذاره و به هوش میاد.
دیما فتاحی فعال گردشگری و ساکن روستای شیبدراز به روزنامه شرق گفته اخیراً 7 قطعه زمین هر کدام به مساحت حدود 1000 متر در این ساحل به افرادی واگذار شده است. این زمین‌ها تا دریا فاصله 60 متری دارند، اما به محل تخم‌ریزی لاک‌پشت‌های پوز دراز حتی از این هم نزدیک‌ترند. در سال 1397 واگذاری 4 قطعه زمین به اهالی یک روستای دیگر در همان منطقه اعتراضاتی را برانگیخت و پس از آن ساخت و سازها متوقف شد. این ماجرا بیش از آن که به ساخت و ساز در این مناطق منجر شود، تبدیل به تعارض میان دو اداره محیط زیست شده است. داستان از این قرار است که جزیره قشم 2 اداره محیط زیست دارد، یکی زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست و دیگری زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم. رئیس اداره محیط زیستی که زیر نظر سازمان محیط زیست است با ساخت و سازها مخالفت دارد و در نامه‌ای به فرمانداری، بخشداری و دهیاری روستا بر این نکته تاکید کرده که هیچ مجوزی برای ساخت و ساز از محیط زیست اخذ نشده است. از سوی دیگر اداره محیط زیستی که زیر نظر منطقه آزاد قشم است مشکلی با این ساخت و سازها ندارد، در حالی که به گفته رئیس اداره محیط زیست قشم به خبرنگار شرق، بر اساس آیین‌نامه تالاب سال 1400 کشور این منطقه جزء محدوده تالابی مصوب است و باید حریم 150 متری آن از دریا رعایت گردد. به نظر می آید این تناقض‌ها و تعارض‌های مدیریتی دلیل اصلی این مشکلند. در حدی که مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم به روزنامه شرق میگوید این منطقه اصلاً سایت تخم‌ریزی لاک‌پشت‌ها نیست و واگذاری‌ها قانونی و طبق طرح هادی مصوب استانداری بودند. طبق گزارش‌ها دهیار و اهالی این روستا بارها به مراجع دولتی مربوطه مراجعه کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند تا اینکه دادستان قشم بالاخره اعلام کرد که تا بررسی دقیق موضوع هر گونه عملیات ساخت و ساز یا انتقال تجهیزات در محدوده تخم‌ریزی لاک‌پشت‌ها ممنوع است. همه این فعالیت‌ها برای آن است که اکوسیستم آب‌های جنوبی ایران از مواهب حضور این گونه زیبا و بومی بی‌بهره نماند و از بین رفتن این گونه جان گونه‌های دیگر ساکن خلیج فارس را به خطر نیندازد.
اگر لاک‌پشت تو دریا نباشه، یک موجودی به اسم جلبک قربز تو دریا زیاد میشه که باعث میشه اکسیژن توی دریا کم بشه و جون خیلی از موجودات توی دریا به خطر بیفته.
گزارش جلیل سعیدی رو شنیدید از روستای شیب دراز، از جاهای دیدنی قشمه که سایت تخمریزی لاک پشت های اون به عنوان اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. اما فیلم مرد شور تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانیه که پس از خروج از ایران و تولید چند فیلم در فرانسه و کانادا اون رو با حضور گلاه خواننده ترانه موفق میری مقابل دوربین برده. فیلم جدید کارگردان فیلم های از پیمان نجیبی است هیچ و بی خود و بی جهت تونسته در 78 دور جشنواره فیلم بین المللی ادینبورگ که با نام شانکاره بازیگر سرشناس هالیوود نامگذاری شده جایزه اصلی این جشنواره رو کسب کنه. عبدالرضا کاهانی که اکنون ساکن کانادا سر گفتگویی که با محمد زرقامی همکارم داشته از تغییراتی در سبک فیلم سازیش گفته.
ببین وقتی که میای بیرون از زادگاه خودت قاعدتا باید راه جدیدی رو پیدا کنی، هی تست میکنی. منم این کارو کردم، هممون این کارو میکنیم. منم در جای مختلف هی سعی کردم پیدا کنم داستانای خودم و فیلم فرانسوی ساختم، فیلم انگلیسی ساختم. متوجه شدم که انتظار از یک کارگردان ایرانی فیلم ایرانیه. احساس کردم راه جدیدم رو پیدا کردم بعد از فیلم زیارتگاه. اون فیلم رو تستی ساختم یه نفره در پروداکشن.
اونم توی ادینبرگ بود درسته؟
بله، و خب تندین و چند جای دیگه هم بود دیگه. اون دیدم اون تست جواب داد و خب به شکل جدیتر فیلم مورتیشن یا ترجمه فارسی مردشور، البته درستش مردشوی هست ولی چون مصطلح به مردشوره میگیم مردشور، این فیلمو ساختم که تکامل یافته اون فیلم قبلی که این شکلی یه نفره کار بکنم. و حالا دارم فکر میکنم که چقدر سخته که دیگه با تیم کار بکنم حتی اگر پولهای زیاد باشه.
نکته‌ای که شاید وجود داشته باشه طرح داستانه. به هر حال سینمای شما یک سینمای اجتماعی برخواسته از ذات جامعه ایران بود که در یک جاهایی شما نقاط روشن و تاریک نشون میدادید. خب این وقتی میاد بیرون از ایران تو تجربه اول به نظر میرسید، خب این به طور واضحه که حالا شما تازه بیرون اومده بودید، اون نگاه خیلی دقیقی به اون جامعه یا شناخت عمیق از اون جامعه نبود، هرچند که روابط بین ایرانی ها رو یک جورهایی هم جستجو میکرد. اما در پیدا کردن داستان ها چی؟ الان این داستان ها بیشتر به چه سمتی میره؟ مثلا در مرد شور اون چیزی که مشخصه ما با یه شخصیتی روبرو هستیم که شغلش همین ماجراست.
پر از ایرانی همه جا و هر جا ایرانی باشه داستان ایرانی میتونه وجود داشته باشه. خب من فکر میکردم در این کشور کانادا که این همه ایرانیه و خب بخش قابل توجهی تو آدمهای مذهبی، نه لزومن حکومتی، اونا رو هم میبینی ولی یه بخشی آدم های مذهبی رو هم میبینی که اصلا خیلی با حکومت هم کاری نداره. اونا خب خیلی دوست دارن که به روش اسلامی کفن و دفنی وجود داشته باشه و آدابی وجود داشته باشه به شیوه سنتی. بعد داشتم فکر میکردم خب اینا اینجا خب حتما قبرستانی دارن. دیگه رفتم دیدم و احساس کردم چقدر میتونه این سوژه در ظاهر خنده‌دار تلخ بشه در نهایت.
ایده ورود گلازین چگونه بود؟ چطور شد به ذهنتون رسید که یک خواننده از نسل جدید رو هم وارد داستان کنید و حالا این دو نفر در یک نقطه هم با هم تلاقی کنید؟
شور کارش اینه مرده به شوره که برای اطرافیان. گلا که حالا در فیلم اسم شخصیتش هست جانا، خواننده ایه که میخواد خودکشی کنه و چون نیاز به مرده شور داره ارتباط میگیره با نیما صدر که داره نقش مرده شور رو بازی میکنه به اسم آقا مشتبه. و گلا هم داره، در واقع جانا هم داره خودشو میکشه برای دیگران، همون جوری که مردشور مرده میشوره برای دیگران، جانا هم داره خودشو میکشه برای دیگران.
این فرم از فیلمسازی فکر میکنید تا کجا میتونه به شما کمک کنه که پیشش ببرید؟ یعنی یک فرم جمع جوری که الان بهش رسیدید.
من اصلا این جایزهی که گرفتم یا اون پولی که روی اون جایزه بود که پول قابل توجهیه،
واقعیت اون با اینکه نیاز دارم بهش، اما اون خیلی برام مهم نیست. مهم
شان کانری مهمتره نه آقای کاهانی؟
بله مجسمه شان کانریه. نه حالا میخوام بگم که اون چیزی که برای من مهمه، احساس میکنم یه اختراعی کردم، احساس میکنم یه امضایی دارم الان و اون امضا رو جای مهم دنیا براش نوشتن. میدونی دوست دارم الان با اون امضا برم جلو. من 10 سال بیرون ایرانم، تو ایران برای خودم یک امضایی داشتم، بیرون ایران دنبال یه امضایی میگشتم.
این امضای الان با امضای قبل فرق داره؟ یعنی چه چیزی متفاوتش میکنه؟
ژانر همونه، یعنی همون سینمایی که طنز تلخ بود و دوست میداشتم و منو به خاطرش میشناختن در ایران، حالا اونو با این روش جدید اینترنشنال کردم و از این بابت خوشحالم که این میمونه و دوست دارم همینم ادامه بدم در فیلمای بعدی. دلم میخواد همین راهی که در تنهایی، در آوارگی، در کوچ کردنهای متوالی خیلی من شهر به شهر رفتم با چمدانی در دست، این راهی که کشف کردم و دلم میخواد ادامه بدم و این امضای من باشه و منو این شکلی بشناسن.
و فکر میکنید که در ادامه این مسیر از ظرفیت هنرپیشه‌هایی که از ایران خارج شدن، بعضی از اونها حتی با شما کارهایی داشتن، از اونها فکر میکنید استفاده خواهید کرد یا نه ترجیح میدید بیشتر برید به سمت کسانی که حالا یا میخوان تجربه بازیگری رو به دست بیارن، چون میدونم شما کارگاه فیلمسازی هم دارید، یا کسانی که به هر حال نابازیگر هستن؟
ببین هر چیزی که برام دردسر داشته باشه رو ازش فاصله میگیرم. هر زمان احساس کنم باید یکی از یکی مراقبت کنم، جا بهش بدم، فکر نون شبش باشم، فکر اینو بکنم که حقوق بدم به اون روش سینمای سنتی، هر چیزی که منو به اون سمت ببره ازش فاصله میگیرم. دلم میخواد که بکنم کارگردانم. من الان 2 فیلمه که احساس میکنم کارگردانم،
یعنی زیارتگاه و این فیلم.
بله بله، این 2 فیلم آخر فیلم هایی هستن شبیه تر به خودم. من آرامش بیشتری داشتم با اینکه خب همه کارا رو میکردم، صدا برداری، فیلم برداری، سناریو، تهیه، کارگردانی، صحنه، لباس، گاهی گریم، همه این کارا رو خودم میکردم. ولی خوبیش این بود دیگه لازم نبود به کسی هی بگم چی کار کن. حالا اگر هنرپیشه ای از ایران اومده بیرون حاضر باشه که در این شکل که من کار میکنم بیاد با من کار بکنه، چرا که نه؟ یعنی همه بعد آماتور بشیم مثل خود من.
همه میخوام حرفه‌ای بشن، شما میخواین همه رو بردین آماتور بکنین، یه ذره سخت میشه دیگه.
آخه آماتور زندگی میاره. آماتور ببین ما سینما هی میسازیم، من دوست دارم زندگی بسازم. زندگی توش غلط زیاده، یعنی غلط هم داره. سینمایی که غلط داره رو من دوست دارم. عوامل پروفشنال هی سعی میکنن غلط ها رو حذف کنن. طراح صحنه همه جا رو تمیز میکنه، همه این ماشینا تو فیلم ها تمیزن، هیچ بازیگری در فیلم آب میخوره تشنه نیست، غذا میخوره گرسنه نیست، همه چیز شیک و تمیز و عالی و پرفکته. من اشتباه دوست دارم.
خب گفتگو عبدالرضا کاهانی رو شنیدید با همکارم محمد زرقامی. اما پژوهش‌های پیشین نشون داده که حذف نمک از وعده‌های غذایی میتونه به میزان قابل توجهی احتمال مشکلات قلبی رو کاهش بده و کم کردن مصرف نمک یا کنار گذاشتن کامل اون موجب تغییر بزرگی در سلامت قلب میشه. حالا اما یک پژوهش تازه نشون میده که خوردن میوه و سبزیجاتی سرشار از پتاسیم تقریبا به همون اندازه در پیشگیری از سکته و حمله قلبی اهمیت میده. از فرش قاضی،
رژیم غذایی سرشار از پتاسیم میتواند خطر نارسایی قلبی را تا 24% کاهش دهد. یک پژوهش تازه نشان میدهد که خوردن میوه و سبزیجاتی سرشار از پتاسیم مانند آووکادو، موز و اسفناج با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ مرتبط است. پتاسیم مقدار نمکی را که بدن از جریان خون دفع می‌کند افزایش می‌دهد. در آزمایش مربوط به این پژوهش 1200 بیمار قلبی در دانمارک که همگی دستگاه الکتروشوک داشتند شرکت کردند. نیمی از آنها توصیه‌های غذایی برای افزایش سطح پتاسیم دریافت کردند. الکتروشوک دستگاه کوچکی است که ضربان قلب را کنترل می‌کند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، نتایج این پژوهش در کنگره انجمن قلب اروپا در مادرید، بزرگترین کنفرانس قلب جهان، ارائه شده است. نویسنده ارشد این پژوهش، پروفسور هنینگ بوندگارد از بیمارستان دانشگاه کوپنهاگ میگوید: ما فهرستی از خوراکی‌ها را به بیماران دادیم. از دستورالعمل‌های کلی تغذیه‌ای که در دانمارک به هرم غذایی معروف است، پیروی کردیم. چغندر سفید، چغندر قرمز، کلم و موارد مشابه همه سرشار از پتاسیم هستند. گوشت را توصیه نکردیم، هرچند غنی از پتاسیم است، اما سدیم بالایی دارد و اثر پتاسیم را خنثا می‌کند. دکتر سونیا بابوناریان، متخصص قلب و مدیر بالینی بنیاد قلب بریتانیا، میگوید این پژوهش در دانمارک نشان داد که افزایش سطح پتاسیم خون در بیماران دارای دستگاه الکتروشوک نتایج درمانی آنها را بهبود میبخشد و به طور چشمگیری احتمال نیاز به شوک قلبی را کاهش میدهد. دکتر کری روکستون، متخصص تغذیه هم که در این پژوهش مشارکت نداشته، میگوید همه میدانند باید مصرف نمک را کاهش دهند، اما کمتر کسی آگاه است که افزایش پتاسیم تقریبا به همان اندازه در پیشگیری از سکته و حمله قلبی اهمیت دارد. اگر پزشک به شما توصیه کرده که مصرف پتاسیم خود را افزایش دهید، می توانید این کار را با افزودن سبزیجات و میوه های سرشار از پتاسیم مانند اسفناج، موز یا آووکادو به رژیم غذایی خود بدهید. حبوبات و ماهی هم منابع خوبی هستند، اما هرگز وسوسه نشوید که بدون نظارت پزشک مکمل پتاسیم مصرف کنید، زیرا بالا رفتن بیش از حد سطح پتاسیم هم بسیار خطرناک است. مثلا می تواند باعث ایست قلبی شود.
با گزارش فرشته قاضی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانه.